برداشت های دیگری از این روایات دارن.
بله.
که اونها باز گروهی از آقایون هستن، از جمله در زمان فعلی مقام معظم رهبری اشکال نمی کنن. یعنی ساخت مجسمه رو ایشون و بعضی از فقهای دیگر جایز می دونن. بر همین اساس هم هست که شما می بینید گاهی در میادین شهرها تندیس هایی هست، تندیس های کامل یا تندیس های نیمتنه و امثال اینها زیاد دیده میشه.
بله.
بعضی هم به من ایراد میگیرن که خب مگه شما نمیگید مجسمه سازی حرامه، پس چرا این کار داره صورت میگیره؟ من این رو توضیح میدم که این کار بر اساس نظر مقام معظم رهبری هست که اشکال نمی کنن و جایز میدونن. در هر صورت اگر کسی خودش میخواد این کار رو بکنه، تابع فتوای مرجع تقلید خودشه.
درست.
حالا بحث خرید یه بحث دیگه است که عرض خواهیم کرد، ولی بحث ساخت به این شکلی که دوتا نظر وجود داره، یکی نظر به حرام بودنه، یکی نظر به جایز بودنه که اینو توضیح دادیم. البته اینم عرض بکنم که خب حالا جنسی که مجسمه ازش ساخته میشه مختلفه. گاهی مجسمه رو از سنگ میسازن، از فلز میسازن، از چوب میسازن، گاهی نه پلاستیکیست، دیدید خودتون پلاستیکیست، گاهی با گچ میسازن، حتی گاهی هم کارهای خانگی انجام میدن. یعنی از کاموا میبافن یا ممکنه از پارچه درست بکنن، هنرهای دستیه. در هر صورت اونایی که حرام میدونن میگن فرقی نمیکنه.
اونایی که مجسمه زیروح رو حرام میدونن،
بله زیروح رو، بله توضیحش رو در جلسات قبل عرض کردیم، اونایی که حرام میدونن فرقی قائل نیستن، اونایی که جایز میدونن و حلال میدونن باز فرقی قائل نیستن که جنس چه جنسی باشد، از هر جنسی که باشه این دسته حلال میدانن و اون دسته دیگر هم از هر جنسی که باشه اون رو حرام میدانن.
تفاوتی بین مجسمه انسان و حیوان قائل نیستن دیگه.
انسان و حیوان هم هیچ فرقی نداره، چون هر دو زیروحن، یعنی موجود روحدار هستن.
من.
تو این موردش فرقی وجود نداره.
وقتی صحبت از حرمت ساختش میشه، پس کسانی که مرجع تقلیدشون رو حرام میدونن، تماشای اینها براشون اشکالی نداره؟
تماشا مانعی نداره، خریدش هم عرض خواهیم کرد که خریدم مانعی نداره،
فقط ساختش.
فقط ساختش.
بله. خیلی ممنون از توضیحات جناب عالی استاد وحیدپور عزیز. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما. الله 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 الله. کسی که به عنوان کارگر در انبار پخش دخانیات یعنی توزیع سیگار فعالیت می‌کند، حقوقی که بابت این کار می‌گیرد از نظر فقهی و شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شوبری زنجانی را توضیح می‌دهند.
کسی که تو این زمینه کار میکنه، نه، حقوقی که میگیره حلاله و اشکال شرعی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
از آقای محمدی سوال کنیم ویزمت که روزها مثلا نمیدونم چند روز خوردم، فراموشی دارم، چون 17 سال شوهرم فراموشی داشتم جمعش میکردم، خود من فراموشی دارم، اصلا نمیدونم چند وقت روزه خوردم، اصلا نمیدونم، میخواستم من راهنمایی کنه ویزمت.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید خودتون هاشانو بررسی کنید، ببینید حدوداً چقدر نماز یا روزه قضا به عهدتون هست. اگر مردد شدید، مثلا من یک سال روزه قضا دارم یا دو سال، یک سال نماز قضا دارم یا دو سال، اینجا اون مقدار کمتر، اصطلاحاً مقدار اقل، کفایت میکنه و وظیفتون همونه. ببینید دو تا مسئله ما داریم، بعضی مواقع اشتباه میشه. یه بار من شک دارم چقدر نماز روزه به عهدم هست، همون مقدار اقل کافیه. اما اگر بنده یقین دارم 3 سال نماز قضا داشتم، الان نمیدونم 1 سالش رو خوندم یا 2 سال، اینجا هم باید بگم همون کمتر به 1 سال رو خوندم و مابقی رو به جا بیارم. اولا باید تشکر کرد از این مادر که میفرماد از شوهرم پرستاری میکردم، همراهی میکرده، همکاری میکرده. انشالله این زحمات شما ذخیره آخرتتون باشه، اما نباید این کارها مانع انجام واجبات ما بشه. انشالله که موفق باشید.
به هنگام اقامه نماز آیا لازم است که نگاه و توجهمان به مهر نماز باشد؟ و اگر به اطراف نگاه کنیم نماز ما در این صورت اشکال دارد؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات توضیحات لازم را در پاسخ به این سوال بیان می کنند.
موقعی که انسان ایستاده و مشغول نمازه، سزاوار در اون حالت بدنش رو راست نگه داره، شانه هاش رو پایین بندازه، دست هاش رو روی رانهاش بذاره، انگشت هاش رو به هم بچسبونه، سنگینی بدنش رو به طور مساوی روی دوتا پاش بندازه و به محل سجدش نگاه بکنه، با خضوع و خشوع باشه و آقایون کمی پاهاشون رو باز بذارن و خانم ها پاهاشون رو به هم بچسبونن. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده این نوشته: به علت کمردرد شدید نمیتوانم خم بشوم. وضو میتوانم بگیرم اما مسح پا را نمیتوانم انجام دهم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی تکلیف من را در این باره مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
کسی که نمیتونه وضو بگیره در شرط 11 بحث وضو در مسئله 298 توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما جوادی عاملی به این مسئله اشاره شده، یا مسئله 297: کسی که نمیتواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که با اعضای وی او را وضو دهد، و حتی اگه مزد هم میخواد باید مزد بشه، و در صورتی که نتونه همین مقدار یعنی اعضاشو بگیره با دست خود این شخص مسح کنه، باید نایبش دستشو بگیره و به عضو در واقع بدنش بکشه و مسح بکشه، و اگر این هم ممکن نباشد باید این شخص نایب رطوبت از دست این شخص بگیره و روپای اون شخص مسح بکشه، مثلا اگه سر باشه اگه پا باشه مس بکشه این نائب، و اینجا در صورتی که امکان داشته باشه بنابر احتیاط واجب تیمم هم بکنه. پس اگر خودش تونست دستشو بگیره مس بکشه، اما نه، چون نمیتونه خم بشه میگه دست من بگیره، من نمیتونم خم بشم تا با دست خودم مس بکشه، نائب باید دست خودش رو به دست این شخص بزنه، پاشو مس بکشه و الان تیمم هم بنابر احتیاط واجب بکنه. البته در صورت امکان داره اگه نتونه تیمم کنه با همون حالت نماز بخونه کافی است.
حضرت الله سبحانی بقا بر میت را اجازه دادن یا نه؟ میخواستم اینو سوال کنم از زمزم احکام.
بله ما مطرح میکنیم. چشم،
شما سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خدا.
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال تلفنی این مقلدشان فرمودند:
البته چنین فردی میتواند از مرجع حی تقلید کند، همچنین میتواند بر برابر میت بماند، به شرط اینکه در مسائلی که با آنها عمل کرده باشد، اون چرا که عمل کرده میتواند بر اون مسائل رجوع به گذشته کند، و اما مسائلی که عمل نکرده از مجتهد حی باید تقلید کند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر پارچه یا لباس یا جوراب یا هر وسیله‌ای رو نگهداری کنیم و 1 سال یا 2 سال از آن بگذرد و استفاده نشود،
آیا نماز خواندن بعداً با اینها اشکال دارد یا خیر؟ و آیا به اینها خمس تعلق می‌گیرد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی.
اگر سال برش بگذرد، همون سال اول یک بار خمسشو پرداخت بکنید کفایت میکنه. و اگر ساتر عورت نباشه که به اندازه یک شورت باشه، بله اگر نیز کمتر از اینه نیازی نداره و خمس ندارد.
اگر به هنگام اقامه نماز واجب آیات سجدار قرآن را بشنویم، تکلیف ما این است که همونجا سجده واجب را به جا بیاریم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
من ابتدا به اصل مسئله اشاره میکنم و بعد پاسخ این سؤال را. در چهار سوره قرآن آیه‌ای وجود داره معروف به آیه سجده که اگر کسی این آیات رو بخواند یا دیگری میخونه او بشنود باید سجده به جا بیاره، که اصطلاحاً میگن سجده تلاوت، یعنی سجده تلاوت این آیات واجب هم هست. حال سؤال این شنونده این هست که اگر ما داریم نماز میخونیم، یه کسی این آیه سجده رو خوند و ما شنیدیم، چکار کنیم؟ آیا وسط نماز سجده به جا بیاریم؟ و اگه به جا آوردیم نمازمون باطل نیست؟ یا اینکه نه، نمازمون بخونیم بعد سجده رو به جا بیاریم؟ در پاسخ این سؤال باید عرض کنیم به نظر حضرت آقا، شخص در همون حالت آیه سجده که تموم شد با اشاره سر سجده رو به جا میاره، بعدم نماز رو ادامه میدهد و نماز صحیح هست.
آیا این نکته شرعی درسته که در حال فاتحه فرستادن نباید حرکتی داشته باشیم و بدنمون باید آرام باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر میشوند.
اینی که در حال فاتحه فرستادن بدن آرام باشه، نه، نیازی نیست. حتی اگر ما قدم بزنیم در قبرستان، بر قبرهای مختلفی بریم، حمد را بخوانیم، سوره توحید را بخوانیم، هدیه بکنیم بر اهل اون قبرستان، اشکالی نداره. اینی که توقف داشته باشیم، بیستیم و حمد و سوره بخوانیم، این لزومی نداره و اگر در حال حرکت هم باشه اشکالی نداره. انشاءالله که موفق باشید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نماز است. این نماز به ما این فرصت رو میدهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمون حرف بزنیم.
حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
اولین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. زمان 17 بهمن ماه سال 1403. مکان مجتمع قویر فرماندهی انتظامی استان گیلان، دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی معظم کل قوا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه تنجو من تبعته، ولا تفت بما لا علم لك به تنجو من عذاب الله يوم القيامة. يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم، فيقولون إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. بخش دیگری از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر که محور این بخش را علما تشکیل می‌دهند، با بیانات مختلفی تحریص بر این است که عالم باید به علمش عمل کنه. اگر به علمش عمل نکنه چه آثار سوئی برش مترتب میشه و سرانجامش به کجا خواهد کشید. این بیانات اونقدر روشن است که احتیاج به توضیح نداره. برای توضیح بیشترش من چند تا روایت دیگری که مضمونش مشابه اینها هست اونا رو براتون تلاوت میکنم و برای اینکه بیشتر در اذهان بمونه ترجمه می‌کنم. در جمله اول می‌فرماید بدترین مردم از لحاظ منزلت در روز قیامت عالمی است که از علم خودش بهره‌مند نشه. جهالی هستند که در روز قیامت در جایگاه بدی قرار دارند، ولی اونها مسئولیتشون به اندازه عالمی که به علمش عمل نکرده نیست. اونها هم را خدا مؤاخذه می فرماید که هلا تعلمتم، وقتی می فرماید چرا عمل نکردید به وظایفتون، میگن نمی دونستین. می فرماید هلا تعلمتم، چرا نرفتید یاد بگیرید. ولی نسبت به علما سختگیری بیشتره، چون اونا نمیتونن بگن نمیدونستیم. عالمی که وظیفه خودش را دانست و عمل نکرد، حجت برش تمامه و وضعش مشکل تره. در روایتی داره که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. ممکن است شخص جاهل 70 گناهش بخشیده بشه در حالی که از عالم یک گناه هم بخشیده نشد. همینجا عرض بکنم که نباید توهم بشه که پس خوبه ما از تحصیل علم صرف نظر کنیم، برای اینکه روز به روز تکلیفمون مشکل تر میشه، بناست بعضمون از جهال هم بدتر بشه. اولا که کسی که دنبال تحصیل علم نره از او هم سوال میکنند هلا تعلمت، ثانیا چرا ما جز اون علمایی باشیم که عمل نمی کنن. سعی کنیم از عالمانی باشیم که به علمشون عمل میکنند و اولین و آخرین به مقام اونها غبطه میخورند. در اینجا چون این حدیث در فضل علم و عالم چیزی نفرموده و بیشتر تکیه روی عمل به علم هست، بندم در اینجا چیزی عرض نمی کنم، ولی همه آقایون اطلاع دارند در مجامع روایی ما بابهای متعددی با عناوین مختلف در فضیلت تحصیل علم هست، که حتی پرندگان هوا و وحوش بیابانها برای طالب علم و کسی که تحصیل علوم حق می کند استغفار می کنند، حتی ماهیان دریا. حالا بگذاریم از این قسمت. تحصیل علم یک واجبی است که خودش وظیفه است، باید عمل کرد، به دنبال اون وظایفی میاره که اگر اون به اونها آدم عمل بکنیم به سعادتهای نامتناهی نائل میشه، البته اگر نکردم تکلیفش سخته. اینا برای این است که ما سعی کنیم به علومی که می آموزیم عمل کنیم و تنها به یه سلسله مفاهیم ذهنی اکتفا نکنیم. به هر حال در اینجا می فرماید شخصی که عالم باشه و به علمش عمل نکنه در روز قیامت منزلتش از همه پست‌تره و بوی بهشت را نمی شنه. بعد یکی از مصادیق اون کسانی که عالم هستند و از علمشون بهره نمیبرند، یکی دوتا از این مصادیقش که بیانتر هست، مصداقهای روشنتری هست، اونها رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان میفرمایند. یه وقت شخصی تحصیل علم کرده، چه بسا در ابتدا هم نیتش خیلی بوده، قصد خدمت به دین داشته، قصد داشته که وظایفش رو بهتر بشناسه و عمل کنه، بعد شرایطی براش پیش آمده که موفق به عمل نشده. ولی کسانی هستند که از ابتدا هنگامی که مشغول تحصیل علم میشند، از ابتدا وضعشون مطلوب نیست، کارشون خرابه. اونا کسانی هستند که انگیزه تحصیلشون از ابتدا انگیزه خدایی و الهی و مطلوب نیست. نه تنها اخلاص در تحصیل ندارند، بلکه نیتهای بدی دارند. یکی از اینها کسی است که تحصیل علم بکنه برای اینکه توجه مردم رو به خودش جلب کنه، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه. این از اولی که شروع به تحصیل میکنه در حال انحرافی، در حال سقوطه، سرازیری داره پیش میره. هر چی سریعتر بره به سقوط نزدیکتر خواهد بود. میفرماید من طلب علما لیصرف بهی وجوه الناس الیه. تحصیل علم کنه تا توجه مردم رو به خودش جلب کنه، شهرت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه. اگه به این انگیزه تحصیل کنه، لم یجد ریح الجنه، یه مصداق دیگرش بدتر از این، من ابتغى العلم لیخدع به الناس، نه تنها برای اینکه مورد توجه قرار بگیره، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه، بالاتر میخواد سوء استفاده کنه از علم و به وسیله دانشی که میاندوزه مردم را فریب بده، گول بزنه، ازشون سوء استفاده کنه، بدوشدشون، منحرفشون کنه. برای این کارها احتیاج داره به معلوماتی. به خاطر این مقاصد سوء اصلا تحصیل علم میکنه. این دیگه تکلیفش روشنه. تا اینجا این دو سه جمله برای این بود که اهمیت عمل کردن به علم و تصحیح نیت که تحصیل علم را به چه نیتی انجام بدید. مواظب باشید این نیت‌های شیطانی در دلتون پیدا نشه که درس می‌کنیم، بله بعد از مدتی میشیم حجت الاسلام، بعدش هم میشیم آیت الله، بعدش هم آیت الله العظما مثلا، یا فیلسوف کبیر، یا نمی‌دونم مفسر شهیر، یا نمی‌دونم چنین و چنان شهرتی پیدا می‌کنیم، مردم ما احترام می‌گذارند. اینا انگیزه‌های شیطانی است. آیا کسانی که مردم میشناسندشون و بهشون احترام میذارن حتما پیش خدا عزیزتر از دیگرانن؟ آیا حتما اونها به وظایفشون عمل میکنن؟ آیا حتما اینا سعادتمند خواهند شد؟ چه بسا کسانی که اولا شهرت کاذبی پیدا کردن، ثانیا شهرتی پیدا کردن به واسطه معلوماتشون، اما به وظایفشون عمل نکردن، در دنیا مشهور و محبوب میشن اما در آخرت سرفکنده. ملاک اینه که آدم پیش خدا عزیز باشه، نه پیش مردم. اون چه به این جهت مربوط میشه یه جمله ایست که در آخر اومده، چه بسا حالا در اصل حدیث جلوتر بوده ولا اینجا جا به جا شده، چون نسخه های حدیث هم کمابیش با هم اختلاف داریم. این جمله چون با اینجا مناسب تره اول اینا میخونم. یا ابادر یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار. یکی از صحنه هایی که از قیامت در قرآن کریم هم ترسیم شده این است که بهشتیان اشراف پیدا میکنن، جهنمی ها رو میبینن، باشون گفتگو میکنن. حالا چه جور هست که بهشتی ها اشراف میکنن، جهنمی ها رو میبینن؟ و اصلا به تعبیرات این است که بهشت در یک جای بلندی است، جهنمی ها در یک چاله گودی هستند، اونا اشراف پیدا میکنن میبینن. به هر حال یه جوری است که بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن و میتونن باشون صحبت کنن، صداشون میزنن. البته اینا مقامات اونا رو نمیبینن، تو لذایز اونا رو درک نمیکنن، ولی بهشتی ها اینا رو میبینن، باشون صحبت میکنن، صداشون میزنن، فلانی فلانی شما بودید که ما را به راه راست هدایت کردید، شما بودید که ما را موعظه و نصیحت کردید، شما بودید که به ما تعلیم دادید، استاد اخلاق بودید، موعظه کردید، حدیث گفتید، ما به واسطه راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد شما را خودتون تو جهنمید؟ یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار فیقولون ما ادخلكم النار، چی موجب این شد که شما جهنمی بشید؟ و قد دخلنا الجنه لفضل تأدیبكم و تعلیمكم، ما به برکت تعلیمات شما و راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد خود شما جهنمی شدید؟ فیقولون انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعله، ما میگفتیم اما عمل نمی کردیم، به شما میگفتیم کار خوب بکنید اما خودمون نمیدیم. به شما میگفتیم نافله بخونید، خودمون نمیخونیم.